بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6 استاد فرهانی، 896 صفحه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا انحاء قدرت بر شرط. شیخ میگه آقا گاهی اوقات شرط می شود اتفاقی که کاملا از قدرت خارجه، ما حتی جزء العلش هم نیست. گاهی خود این قدرت نداریم برش. گاهی اوقات شرط میشه چیزی که نیاز به فعل غیر داره، ما هم جزءشی. مثلا شرط میشه معامله دیگری به عنوان شرط معامله فعلیمون، اون معاملت اخرى، اون ایقاع چه نیست که به فعل من باشه، عقده. اگر عقد باشه یحتاج و الى ایجاب و قبول، قبولش از حوزه اختیار من خارجه. نتیجه تابع اخص مقدمات بالاخر شرط میشه غیر مقدور، از جهت اینکه بخشش از قدرت ما خارجه. حالا چرا اینو داریم میگیم دوستان عزیز؟ اینا مقدمه است، این بحثی که الان داریم تو انحاء میکنیم الان هم خدمت شما عرض کردم، مقدمه است برای بحث بعد از شروط صحت. اونجا میخوایم انحاء شرط رو یکی یکی مورد بررسی قرار بگیم، بعد اونجا بحث میکنیم که آیا میشه عقود شرعیه شروطی برای عقود تنجیزی خودمون قرار بگیرن یا نه. بعد اینجا این رو مورد بررسی مفصل قرار میدیم. طارتا اون عقد علا نحو حاصل مصدر شرط قرار داده میشه، طارتا علا نحو سببش، معنای سببی و مصدریش، تارتن علا نحو جزء و سبب که فعل خودمه. اینا مقدمه است برای او بحث. حالا عبارت چی بخونیم چون سخت نیست، ما از عبارت زیاد نمونیم. ثم ان عدم القدره على الشرط، آقا این یکی تارتن، یک تارتن لعدم مدخلیته، مدخلیت مشروطون علی، خود اون فاعل فیه فی الشرط اصلا اشتخالتی نداره. کشترات ان الحامل تزعفی شهر کذا، این حیوان بارداره فلان شهر وضع حمل میکنه. خب این دیگه ربطی به فعل من نداره.
شرط صفت میشه
فعلا از با نگاه شرط صفت یا شرط نتیجه یا اینها به قصه نگاه نمی کنیم تا ضابطشون رو معلوم کنیم. شیخ اونجا میرسیم یه سلمان صد صفحه بعد، اونجا که شیخ بحث میکنه خدمتون عارضم تعاریفی میاره برای اینا. چرا ریشش هم تعدد مثال در عبارات فقها، بعضی از مثال ها مهمه حتی شرط نتیجه. بعد شیخ میگه باید تعاریفشون رو دقیق کنیم، لذا فعلا مبدع تصدیقی او بس اما تعیین نمی کنیم فعلا. دو
من حاملت برای شرط نتیجه چجوری میتونه شرط باشه
جانم؟
مثلا چجوری میشه شرط؟
حالا فرض کن به صورت شرط ارائه شد دیگه،
مثلا چجوری؟
مثلا گفت که آقا بعتو که مثلا حاضه البقره مثلا علا انتلده فی شهر کذا،
شرطی دار دو ماه دیگه بذار.
آه
یعنی اصلا حامله هست
خیلی گفته میشه
استاد، خواهی چه مشکل
داره؟ یعنی امر اقلایی الان تو الان اندل اقلایی تو شرطی اتفاق میفته، مخصوصا وقتی که بخوان حملش هم بفروشن، یعنی حملش هم جز نماعات بفروشن بره. بعد اینه میگه
این بار دیگه
آره.
الان میخوام بگیم که این مشکل نداره،
چرا گفتی؟ نه میگه این انحاء شرطه، نه اینکه مشکل داره یا نداره، انحاء. خب داریم فروض تصوریشه میگیم. دو و اخرى لعدم استقلال مشروط علی فی الشرط، نه دخالت دارد اما دخالت تام ندارد.
تعبیر عدم قدرت،
عدم قدرت
گیر آقا اینه.
چی؟
میگم که این که مشکل نداره اینطوری بگه،
اما ایشون
داره انحاء عدم قدرت
رو
داره میگه.
خب باشه دیگه، یعنی منم همین رو عرض کردم، فرمایشو متوجه شدم داریم، نه اینکه ما حکمشو گفتیم باطله، حالا داریم انواع تصوریشو میگیم آقا چند تا تصور داره.
اشکال ما اینه که الان این که اوغلا اشکال نداره که این
حرف
خداست دیگه.
شیخ آقای نجات
موضوعی
یه لقیه گم شد. موضوع بحث چی بود بابا؟ بلحظه موضوع باشید آقا، این وقتمون تلف نشه. موضوع بحث چی بود؟
شرط بر
موضوع بحثمون قدرت بر تسلیم بود. قدرت بر تسلیم دو تا تعریف پیدا کرد، یه معنای قبیح لغو، یه معنای صحیح معتد به عند العقلا. معتد به عند العقلاش به خاطر نفی قرار باطل شد، معتد بهش اندل اغلا به خاطر نفی غرر تعبدن باطل شد، دلیل نفی غرر باطلش کرد. حالا داریم مصادیق همون معتد به اینا که نفی غرر باطل میکنند میشماریم. درست شد؟
درست. الان ما سوال مون پس اینجا که این غرر نیست که
جانه؟ خب قرار دیگه ما قرار دل... موضوع امون همی بود، همین که این محققی شرط امرون غیر و موجود توصیفش هم رافع قرار
مستقبلی دیگه استقبلی مستقبلی. خب مثلا الان تو
آجا دیگه میشه بحث موضوعی. دقیقه اول حرف شیخ درست کنیم. شیخ میگه این موضوع موجود یا معدوم؟
معدوم.
وقتی معدوم شد توصیف هم نمیتونه رافع قرار باشه، ضابط بالا رو میگه. باشه میشه انقلت بر شیخ. باشه حالا فعلا بذار تو آخرش بریم. حالا اول حرفش معلوم شد دیگه. حالا بریم جلو تا ببینیم. دو و اخرى لعدم استقلال مشروط علی فی الشرط. آقا شرطه من جزء سببشم اما تمام سبب نیستم. کشترات بیع المبی من زید بگه بعتو که علا
ان تبیعه لزیدیه،
مثلا ان تبیعه لزید یا ان ابیعه، ابیع مثلا اون ثمنی رو که به من دادی به زید مثلا. بعد اونجا یعنی عقدی شرط معامله میشه، اون عقده یه پاش فعل من یه پاش فعل غیره. فان المقدور والایجاب فقط للعقد المرکب، شرطو برای خودش گرفته، یعنی مشروط علی خودش الان. خیلی خوب. فان اراد اشتراط، شیخ تفصیل میده میگه بستگی داره ظهور شرط تو چی باشه. ان اراد اشتراط المرکب، اگه واقعا خود عقد سبب رو تام به عنوان شرط قرار داده، فظاهر دخول و شرط فی اشتراط غیر المقدور.
عمرش هم که همینه
جانم.
عمرش هم همینه.
عمرش یعنی چی؟ همونو داریم میگیم. الا ان العلامه فی التذکره، علامه حلی در تذکره بعد جزمه، جزم از اضافه شد به فاعلش، علامه جزم العلامه به صحت اشتراط بیعه علا زید، گفته این شرط صحیحه. قال هم جزم به صحت داره هم حکم خیار تخلف شرط پیاده کرده، یعنی گفته شرط صحیحه. حالا اگر بعدن زید
نخرید
شرط محقق نشده، خیار تخلف شرط پیاده میشه. قال لو اشترت بیعه على زید، که قبلا هم گفتیم صحیحه، اما امتنع زید من شرائه احتمل ثبوت الخيار، خيار ثابت بشود. چرا؟ چون شرط محقق نشد، تخلف شرط بین الفسخ و الامضاء. و احتمل العدم، خياری هم وجود نداشته باشه. چرا؟ تقریر عدم. از تقدیر و شرط این است که بعه على زید ان اشتراه، داره جمله شرط رو تعویل میبره، میگه اگر جمله شرط جمله معلق باشه از انتفع شرط انتفع مشروطه، که حالا انشاءالله بحث میکنیم آیا شرط میتونه خودش تعلیقی باشه یا نه. اصالت و تنجیز مال متن عقده یا شرط رو هم در بر میگیره. اگر گفتیم اصالت و تنجیز به متن شرط سرایت نمیکنه، شرط مشروط درسته و از انتفع شرط انتفع مشروط، شرط صحیحه، تخلف شرطی هم اتفاق نیفتاده. خب دوستان همه یه حرف مبتنی بر یه مقدم از قبلا گفتم، در معاملات متعاقدین دخالت در ثبوت موضوع دارن، اینا همش مبتنی بر اینه. خب جناب شیخ اعظم اشکال میکنه، میگه آقا این که شما گفتی ما قسم اولو کار داریم، عدمو که بحث اصالت و تنجیز در شرطه رو کار نداری فعلا، اون قسم اولش فرض اول که شما گفتی خیار تخلف شرط جاری میشه، چرا خیار تخلف شرط؟ میخوایم به بحث خودمون برش گردونیم، میگیم اگر شرط فقط انشاء ایجاب بوده که قد حصل شرط، ایشون ایجاب انشاء کرده ولو زید نپذیرفته، اگرم شرطتون مرکب بوده غیر مقدور اصلا معامله شرط باطله. ولا اعرف وجها للاحتمال الاول ثبوت خيار، چرا؟ از على تقدير اراده اشتراط ايجاب فقط، گفته به شرط بيع بزي، مرادش از بيع بعتو بوده،
ايجاب
بوده، فعل بايع بوده، بيع با فعل بايعش، با حيث فعل بايعش، نه با حيث عنوان اعتباری مرکب از ايجاب و قبول، یعنی معنا لغویش نه معنای اصطلاحیش. حصل از شرط چون ایجاب حاصل شد، بی حاصل شد، این بی تو گفتم. و علا تقدیر ارادت اشتراط المجموع المرکب، مجموع مرکب یعنی بی اصطلاحی عام از ایجاب و قبول، خویم بغل بطلان
شرطیه.
بطلان شرط که حالا بطلان شرع بعد بحث از شرط الفاسد پیش میاد، بحث بعدی مونه. تمام شد. حالا آقا از اینجا شیخ اعظم میخواد تمام امثله این دستی رو توجیه کنه. خب این توجیه برای چیه؟ دوباره پیش فرض بدیم، هم از قاعدمون دست بر نداریم، هم امثله فقها درست در بیاد. حالا ببینیم آیا واقعا این توجیه باعث میشه ما دست بر نداریم و امثله درست در بیاد، یا ممکنه دست برداریم آخرش. اینو دقت کنید، یا آخرش باید اینو نظر بدیم روش، اما فعلا برابر اینه. خب ما توجیه، شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر ما وثوق به تحقق شرط داشته باشیم باش معامله شرط حاصل میکنیم، شرط حاصل محقق الوقوع عدم نیست، میشه مثل شرط حالی محقق الوقوع موصوف. توصیف شد، توصیف شد، تمام، اخبارش کافی. این روح توجیه شیخه. دوباره بگو آقا، اگر شرط از نوع شرط ماسیعتی باشه لکن وثوق داشته باشیم، الوثوق سببون که چی؟ ما اون شرط رو منزلت ال موجود بگیریم. وقتی منزلت ال موجود شد میشه مثل حالی که توصیفش رافع قراره، دیگه مشکلی پیش نمیاد. حالا در اینجا چون من مطمئن بودم زید با من میاد پای معامله، این شرط را گفتم که نه، اینو بخواییم توجیه کنم. بخونیم الا ان یحمل کلام علامه على صورت الوثوق بالاشتراء. شارط او لحظه ای که شرط کرد اطمینان داشت زید میاد پای معامله. فاشتراط النتیجه، نتیجه یعنی چی؟ یعنی بیع حاصل از فعل من و زید که نتیجه وثوق من به تمکین زید نسبت به معامله است. بنا اون علا حصول نتیجه اما به مجرد الایجاب. آقا این توضیح رو داره میده که یه طوری بکشونتش تحت قدرتم قرارش بده. میگه من که ایجاب انجام میدم، اوبرم میدونم زید پای معامله میاد، پس نتیجه حاصله، بعد نتیجه رو گفتم. یعنی مرکب، یعنی به اصطلاحی
شرط نتیجه اسلامی نیست.
نه نه، شرط نتیجه نیست، نتیجه یعنی مرکب، دارم میگم مرکبی که یه فاتفاق و امتناع المشتری من الشراء به منزلت تعذر الشرط. حالا مشتری دبه کرد گفت نمیام پای معامله، شرط متعذره. این مبتنی بر اینه که ما برای وثوق اندل اقلا یه ارزش این چنینی قائل باشیم، صغرویان و کبرویان هم شارع ازش ردعی نداشته باشه، یا اینکه شارع نه واقعا دلیل لفظی شرعی داشته باشیم که شارع برای وثوق ارزش قائل شده، که معمولا شارع دلیل مستقلی طور که نداره الا با عدم رد اینا رو حل کنیم. و علیه این توضیح وثوق، این صورت الوثوق، این توجیه اخیر الا ان یحمل علیه یحمل قوله فی التذکره. عبارت تذکره رو به ایبار میکنیم. آقا عبارت تذکره فرع قبلی نیست، فرع آخر. فرع آخر چه جوریه؟ آقا فرع آخر چه جوریه؟ بایع بهش میگه که باید معامله میکنم به شرط اینکه بری فلانی بیاری کفیلت قرار، کفیل خودت قرار بدی، تو خودت آره لا یعبا بک، نمیشه به اعتنا کرد، باید یه کفیلی بیاری، بعد کفیل محقق نشه. یا نه بهش میگه فلان فرد باید ضامن بیاری، کفیل بیاری معینه، نیاد پای معامله. علامه آقا این شرط ها اناعت کنید ظاهرشون شرط غیر مقدوره. چرا؟ چون کفالت نیاز به قبول طرف دیگر داره، یعنی یک جزء شرط خارج از حوزه قدرته، پس میشه شرط غیر مقدور، ظاهر شرط غیر مقدوره، علامه تاییدش کرده. بعد گفته اینا تخلف شرط توشون پیاده میشه. میگیم عبارت علامه یعنی این فرع با فرع قبل دوتا مأخذشون و مخرجشون واحده، شرط هایی که به ظاهر غیر مقدورن و مبتنی بر فعل غیرن، علامه همه رو موافقت کرده باشون. لوشترت علی البایعه اقامت کفیلن علی العهده، مشخصش هم نکرده نه، کفیلن علی العهده، فلم یوجد الکفیل، یا نه معینش کردن اما امتنع معین، رفتن گفتن بیا کفیل بشه که نمیان، ثبت للمشتری الخیار. حالا یه نکته پایانش بگم. ببینید بزرگوارا، انصافش اینه، ما اگه بخوایم قانون تراکم ظلم رو پیاده کنیم، اگر فرع واحد فقهی از علامه ببینیم میشه اینطور توجیه کرد، اما وقتی 4-5 تا فرع میبینیم بعد علامه تو 4-5 تا فرع فعل طرف مقابل و مقدور لی قرار داده، چون خود علامه اشتراط القدرت علی التسلیم تو شرط آورده، خودش گفته اینو، اونم داره همه افعال غیر رو داخل در فعل داخل در قدرت قرار میده. خب موقع این
همون شخص غیر مقدور محال منظورش،
یا باید توجیهش کنیم، یا باید بگیم محال تو ذهنش بوده، یا باید بگیم سقرویان قدرت علی جزء من السبب رو در این چنین اسبابی
خارج
از بحث میدونه.
فقط جایی که تمامش
نتونه بیاری رو، نه اینکه اینطوری فروعش رو از محل بحث ببریم یه جای دیگه تأویل ببریم، انتها، تمام شد. آقا مورد بعدی فرد غیر مقدور، من انحاء شرط غیر مقدور دوتا خوندیم، حالا سومی شرط و نتیجه اصطلاحی، دومی شرط و نتیجه اصطلاحی. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، سیاتی مفصلا که گاهی اوقات اونچه که شما شرط میکنید، اون نتیجهی که شرط میکنید نتیجهیه که حصل به فعلک، گاهی اوقات نتیجهی که سبب شرعی داره، اونی هم که سبب شرعی داره سببش مثلا صیغه خاص نداره، سبب خاص نداره، با همین گفتنه سبب انشاء میشه، طهارتا نیاز به سبب خاص داره. سبب خاص هم دوباره علا قسمه این، دوباره سبب خاصی که صیغه خاصه اما ایقاع از زبان خودت اشکال نداره، سبب خاصی که نیاز به فعل غیر داره، انحایی داره شرط نتیجه، اما شرط نتیجه غالب موارد شرط غیر مقدور. و من افراد غیر المقدور ما لو شرط حصول غایت نتیجه متوقفت شرعا على سبب خاص، اون که سبب خاص نداره با انشاء تو درست میشه، بذار بشه اشکال نداره، اما این متوقف بر سبب خاص، به حیث یعلم من الشرع عدم حصول الغایه به نفس هذا الاشتراط. آقا حالا اگه اینجا بتونه زرنگی کنه و با نفس هذا الاشتراط صیغه اونم بگه، به شرط اینکه با خود صیغه انعقاد پیدا کنه، باز کافی، اما به شرط اینکه با نفس هذا الاشتراط محقق. پس این تیکه به حیث یعلم قید احترازیه، توضیحی نیست با این توضیحی که دادم، چون اگر مثلا خدمت شما عرض کنم شرط روی ایقاع قرار مثل جعاله قرار بدیم، یه ایقاع شرط رو یه ایقاع قرار بدیم و سلم نام که ایقاع نیاز به یه صیغه خاص داره، نه داره، اما من بتونم با اشتراطم صیغه‌شم انشاء کنم، بتونم، اون موقع باز شرط حاصله. به شرطی خود با که الان داریم اصل موضوع میگیریم، هنوز که واردشون که نشدیم، خیلی از فقهمون همینطور اصل موضوعه، و الا باید بعیث رو توضیح بگیریم. من خواستم بعیث، چون ظهور عبارت احترازه، ظهور عبارت احترازه، معنا کنیم احترازی بودنش را. خب بریم جلو. مثال کشترات کون امرأتن خاصه زوجته، او زوجه مطلقتن، ایوا
زوجته که
جانم، نه مثال برای اصل غیر مقدور داره میگه، برای اصلش، برای اصل مسئله، نه فرعش. سبب خاص میخواد، قطعا این ایجاب و قبول نیاز داره، تازه تو قبولش باید انشاء کنی نه ایجابشو. بله خیلی ظاهرش هم ظاهر خوبی داره، مثلا شاهد
شرط
زنه
میگه،
ها یعنی ما از اول فمینیستی به قصه نگاه کنیم، نه نکاحش را. خب زوج مطلقه، خب من غیر ان یراد من ذلک ایجاد الاسباب، فرضم اینه که طلاق و ایقاع نیاز به صیغه، نیاز به قبول جانب طرف مقابل نداره، اگه بشه با خود شرط انشاء سببش کنیم مشکل نداره، به شرطی که ما با خود این شرط انشاء سبب نکرده باشیم. اما لو اراده ایجاد الاسباب با خود این شرط، یا اینطور بگو، نه
اصلا
سبب نداره، کان شرط ما یکفی فی تحقق این نفس الاشتراط، صیغه خاص نداره، سبب مستقلی براش در شریعت توقیفی مشخص نشده. جانم
مثال واقعی
بزنیم به چی؟ مثلا شرطش یه معاطات باشه و ما معاطات رو هر قول غیر حاوی شرائط بدونیم مثل شیخ، تنبیه آخر معاطات،
یک دونه شرطش نباشه میشه معاطات،
کفایت میکنه دیم. تنبیه آخر گوه هر قول غیر حاوی شرائط معتبره میشه معاطات، بعد ما با همین اشتراط معاطات انشاء شده فلا اشکاله. یا مثلا او اجماع در باب هبه رو قبول نکردیم که در باب هبه شروط توقیفیه داریم، اگه او شروط نباشه هبه اباحه تصرف فقط درست میکنه، اثر هبه رو نداره، اونو قبول نکردیم، گفتیم هبه نه، عقد متزلزل هیچ مشکلی هم ولو شک فی حصول شرط به نفس الاشتراط. خب حالا یه دعوایی داریم که آیا نفس این اشتراط میتونه شرط رو محقق کنه، شیخ میگه انشالله انها شرط نتیجه، ما باید بحث کنیم بعدا اونجا در موردش رسیدگی میکنیم که کدوم شرط فعل، کدوم شرط صفت، کدوم شرط نتیجه است با انهایی که دارن، حصول اون شرط، حصول اون سبب به نفس الاشتراط کملکیت عین خاصه، ای به شرط اینه که ما بگیم که در حصول ملکیت معاطات کافیه، معتاد ملکیت متزلزل ایجاد میکنه، حالا آیا با همین اشتراط ما ملکیت در حد متزلزلش به وجود آمد یا به وجود
نیامد؟
شیخ میگه فصیحت الکلام و فی حکم شرط، ما انشاءالله بعد از اینکه شروط صحت تمام شد احکام شرط اقسام این شروط رو بررسی میکنیم. حاضا تمام میکنم بریم شرط بعدی. شرط بعدی ان یکون شرط سائقا فی نفسه، شیخ میگه خود دلیلش معلومه، المؤمن عند شروطهم الا شرطا احل حراما وحرم حلالا، اونا اشاره به همین سائقا داره، به خونه عبارت ان يكون الشرط سائقا في نفسه جائز. جان
بیان مفهوم شرایط با این بیان تصحیح میشه دیگه، میگه نهایت اشتراط مال یخل فی مقدور طبیع زرم ان یدر سنبولن، هم مثال درست هم توجیه همشه درست، این مماشه توجیه کردن که اینجا الان یک فعل غیر که البته او در مقدماتش دخیل که
حالا این چه ربطی به اینجا داره؟
وسوق تحصیل
ها با وسوق بالا میخواید؟ بله قبول دارم، قبول دارم،
هم برای نماشه بله
دارم، بله قبول دارم، قبول دارم، اما به شرط این که اینو تو بحث ما نحنفیمون دخیل بدونیم، ما یعنی برای وسوق اون ارزش رو به علاوه عدم رد درست کنیم، ارزش و اقلایی وسوق به علاوه عدم رد،
بله
اگه اون کبراش درست بشه بعد حرف درست میشه، قبول دارم، اما انما الکلام کل الکلام قبول، درست کردن کبراه، یعنی خود شیخ به این فتوا نمیده، خود شیخ به این فتوا نمیده، یه همه مکاسب خوندیم دیگه، شیخ هیچ جا با وسوق معامله نکرد، اصلاح میشه، من قبول کردم، یعنی بالبناء درست میشه. از ثانی ان یکون الشرط، ما فکر کنم میخواد به این سائقا وصلش کنید، نه الان بحثمون اینجا بود. جان
استاد اون قبلا گفت که دو تا غیر مقدور ساخت، یعنی غیر مقدور لغو و غیر مقدور ممکن، بعد ممکنش هم به خاطر قرار برطرف کرد، بعد یک جواب داد گفت بعید از شرط فقها هاست اون لغو رو بگن، و ثانیا اینکه شرط دوم که سائق میاد بی‌نیاز میکنه ما رو از این شرط
تو جایی که
افعاله، ولی حالا اشکال میخوام بکنم به این که هر دو نحو غیر مقدور، چه غیر مقدور لغ چه غیر مقدور ممکن
سائقا تامینش
کنه، سائقا میارش پس اصلا نیاز نبود اینو بیارن، این چه حرف بود شیخ خودت
اینا بخونیم شیخ تمامش کنیم بعد آخرش عرض کنیم، یه دفاعی دارم، یه دفاعی الان دارم ازش کوچولو، می‌خواستم انقلت بگم نمیشه هم گفت کوچولو، دفاعش دفاعه اما حرکتش ظریفه، یعنی یه دریف کشویی کوچولوه، آره بله، حالا یه چیزی به ذهنم میاد، شاید می‌خواستم اینو انقلت بکنم بعد بگمش، الان شما انقلتش فرمودید، حالا ببینم شاید هم خدا از ذهنم بردش، ان یکون شرط سائقا فی نفسه فلا یجوز اشتراط جعل العنب خمرا، و نحو این شرط، نحو این جعل العنب خمرا من المحرمات، چرا لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم، ان شاء الله حقوق جدید با بخونیم، یه عدم نفوذ الالتزام به محرم با چارچوب قواعد فقه خصوصی ناسازگاری داره، او خصوصی ناسازگاری داره، اینا دعوا، اینا همون دعوای اصلی ماست در مورد در امروز علم حقوق، اینا همه علم حقوق، علم حقوق متاسفانه که ما الان تو دانشگاه داریم میخونیم یه همین فقه معلوم یعنی باید فقه باشه
دست ما باشه.
اما حقوق چیه؟ مجموع باید و نباید ها. خب این باید و نباید شعار مقدس بود. ما دعوا کردیم، من الان رفتم مشهد هفته پیش برای همین بود بهشون گفتم بابا بزرگوارا، خب من خودم فیلسوفم لکن کار فلسفه نیست. خب چی با فلسفه در بیاری؟ فلسفه کجای عالم تونسته تو عمرش باید و نباید بگه؟ این بلایی که حکمت مشا سرمون آورد. ما حکمت عملی درست کردیم، ما حکمت عملی نداره، حکمت عملی فقه. اخلاق هم اینجا شما حکمت عملی درست کردید، اخلاق باید نباید برگوش تقسیمات حکمت باشم گفتید آره بذار یه چهار تا مثلا آقای دکتر بیان اخلاق برامون بگن عشان این بلایی که سرمون اومد. حکمت نظری عملی نداره، ما حکمت نظریمون جهان بینیمون، حکمت عملیمون هم فقه. لذا علامه طاطبی بند خدا تو هیچ کدوم کتب فلسفیش هم تقسیمات حکمت هم متعرض نشده ابدا. الان اینا حقوق باید نباید فقه، لکن تو غیر بندگان خدا چون از دین اونها، دین اونها دنباله احکام نداره، مجبورن منبعشون بشه عقل. باید نباید عقل بگه یک. بعدش هم خب عقل در حد کی باید نباید میگه؟ عقل در حد برای محیط شخص خودش که این کارا رو نمیکنه. محیط شخص خودت پات بنداز رو پات بشین فیلم نگاه کن، تخمه بشکن. عقل فقط باید نباید میگه در حد استرا. استرارش اجتماعه، اجتماع قانون جنگل نشه با. لذا عمده باید نباید ها اجتماعی هست اونجا. علم حقوق که باید نباید منحسب اجتماع فقط بر دفع مفسده، فقط اندل استرار. بعد مادر حقوق هم آزادی، اینجا هم شروع میکنن. ما تو نظام اجتماعی نظام خودمون اولا حقوق باید نباید مال شارعه، مادرش هم عبودیته. او شروفران ما نمیفهمیم چیه اونا واقعا. باید تکلیف این هم پدر هم همه چیه، این همه چیه، این علت تمام انسانیت ما همی بندگیه، همه چیه خودشه. خب اینو باید ما معلوم کنیم. حالا من چرا اینو گفتم؟ الان ما نه الحمدلله نشستیم سر جا خودمون به حریم اونا تجاوز نمی کنیم، اونا دارن به حریم ما تجاوز میکنن. همین جملات ما رو میارن، مقاله تحقیقی، مقاله تحقیقی فصلنامه سطح فصلنامه پژوهشی داره رنکینگ دکترا میره تو ISI ثبت میشه، مقاله نوشته بعد میگه این عدم نفوذ الالتزام بالمحرم که فقها میگن این با قوانین عامه حقوق سازگاری نداره،
آزادی
حقوق شخص. بعدش هم یه عده میگه دست میزنن بهش. تو مملکت امام زمان ما نشستیم راحت جلومون دارن اسکی میکنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته.
این حرفا میزنن
ای خدای مهرم مردی من یه همه خوش. بله اینجا باید دیگه اینا همه اونا مال حقوق جزا. حالا حقوق جزا یه دفعه مشکل دیگه داره، حقوق جزا اینجا حقوق خصوصیه، اینا برمیگره به اموال شخص. اینجا حقوق اینا رو باید میشه اینا رو با اونا تطبیق کرد، حرفای خوبی اتوش در بیاد، حداقل بتونیم جواب اونا رو بدیم. بیکار بودید هر یه مدت یه بار یه تورقی با آثار اونا بکنید، یه حاشیه بزنید، بالاخره یه چیزی ایورم ساده بشه در مقابل
اون. شما
ما شهریه داریم میگیریم که به حریم دشمن تجاوز کنیم، شهریه میگیریم که دفاع کنیم از مکتب اهل بیت. خب یعنی
چی؟
واقعا من واقعی اینو گفتم، خدا میدونه. یعنی یه
اون آخوندهایی هم که وارد این فضایی
ما شدن
خیلی آخوندیشون
قوی نیست. نه آخوند نیست، حاج آقا او طلب پایشیش میخونه بلند میشه میره دانشگاه میره میگه بذار برم مدرک میگیره.
اون دوران شما میگه چون یکی
چه بگه. حالا من خیلی اینجا درد دارم، درد ما نه الان بحث سیاسی و بحث شخصیتی هم نباید بکنیم، یه بحث علمیه. ما بحث علمی کنیم، هر که هر چی ما همونطور که اونا حرف علمی زدن ما حرف علمی بزنیم، یه ذره ایه هاشاش حرف علمیمون در بیا. آقای مصباح بنده خدا تو خطبه هایی که میخوندن نماز جمعه همین بحثا رو میکردن، همون زمان آقای خاتمی. آره زمان که همین نظریه حقوقی که در اومد، نظریه حقوقی اسلام، همین بحثا رو برید نگاه کنید. اما ادامه پیدا نکرد، یعنی از مبادی شروع کردن ادامه پیدا کرد. یه ادامهش با حضرت آقای اسد کاظم خائری حفظه الله هم خیلی اینجا بحث دارن. اینجور بحثا باید زیاد بشه، اینجور بحثا باید زیاد بشه. شرش هم فقهیه، چه کاری به فلسفه و علوم دیگه نداره. حالا و یدل علیه ما سیجی و من قوله علیه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما و حرم حلالا. چرا؟ حالا این روایت چجور صادق شد بر شرط غیر سائق؟ فإن المشروط اذا كان محرما كان اشتراط المشروط والالتزام بالمشروط احلالا
للحرام
و هذا واضح لا اشكاله في
الا شرطا احل حراما ایشون ظهور در
تشریع
داره.
بعدن میخوایم در مورد این مفصل بحث کنیم. تحلیل حرام و تحریم حلال یعنی چی؟ این رو میخوایم بحث کنیم. مخصوصا مشکلمون تحریم حلاله. تحلیل حرام باز واضح تره. تحریم حلال چجور میخوایم بحث کنیم؟ خیلی هم حیث و بیس داره. میذاریم اونجا بحث کنیم. این لاغبارفیش واضحانش ناظره به کیفیت و اندراج الکبرا بر ما نحن فیه. اما خود بحث کبروی که این روایت به چه معناست و در واقع فرازهای مختلفی که جور معنا بشن سیاتی ان شاء الله فی محل. خب فقط اون این سوال که آقا این شرط غیر مقدور خودش کلش مصداق همی میتونه باشه، اینو چه کار میخوایم بکنیم؟ ببینید عزیزان بزرگوارا، دو تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته صناعتیه، صناعتی یعنی نظام اجتهادیمون، علم فقهمون. یه نکته استنباطی و اجتهادیه. نکته صناعتی اینه، ممکنه بسیاری از این شروطی که داریم میگیم همه مندرج تحت روایت المؤمنون در شروط هم بشن، اما صناعت الفقه از قدیم اقتضای افراز این شروط رو داشته. ولو کبرا تو همشون، آقا فرض کن همشون کبرا، الان پنج تاشون کبراشون نفی قراره، صناعت فقه دیدن این بوده، ما دیدن رو به هم نزدیم. این میشه همونی که تو الموجز بتون گفت آقا منم چهار اربعت مباحث قبول دارم، ما مرتب نا کتاب را علا ترتیبه
کفایه.
دیدن رو به هم نمیزن. یک نکته صناعتی. نکته اجتهادیش اینه، این مطلب وقتی واضح تر میشه که یک شرطی از شروط خاصه با تعدد دلیل داشته باشه. یعنی یه دلیلش المؤمنون باشه، دلائل دیگه هم داشته باشه. ما اگر صناعت رو به هم زدیم دستمون از سایر ادله شستی. مضاف به این که خود حد وسطی به نام المؤمنون عند شروطهم جز به حد وسط های مشکل بحثه که باید جدا مورد بحث قرار بگیره، نظریه. لذا ارزش شرط در حد یه مطلب نظری میشه اون وقت، مثلا اگه ادله واضح دیگه هم داشته باشه. اما ای کاش شیخ همانطور که دعوش تو بی بود اینجا هم این کار میکرد، میمده برای عمومات شرط رو تحلیل میکرد، توضیح میداد، از عهدش خارج میشدیم، بعدن میرفتیم سراغ شروط. نه اینکه در ضمن شروط شروع کنیم عمومات باب شرط رو بررسی کردن. اگه این کار رو میکردیم خیلی بهتر، یعنی میمونیم اول روایاتش رو درست تحلیل، مثل این عمومات هم دیگه، مثل عمومات بی، مثل عمومات امضا. چجور ما میام اولت بحث میام میگم آقا اوف بالعقود چی میشه، حل الله رو به چی میشه، چی اینجا هم سری عمومات و اول، یعنی ما فقه و دلیل و فقه و الحدیث رو یه جا درست میکردیم، بعد وارد فروع فقهی ماجرا میشدیم. اگه اینطور میشد خیلی بهتر میشد.
این فائدم
فی نفسه،
غیر
فی
نفسش برای چیه؟ نمیشه فی نفسه
کجا؟
بلندر شاهده نمیم پیش حتی بزن نمیشه
ما بعدن بعضی شروطمون به فعل شارط به قصد شارط تفسیر میشه. بعضی شروطمون حیوث ثانوی دارن، حیوث ثانوی که مبررشونن. شرط سائق فی نفسه در مقابل حرام فی نفسه، یه چیزی ذاتا جز محرماته
به عنوان
هل اولی. ما الان داریم با ای دعوا میکنیم، فردا شروطی پیدا میکنیم که توش اما و اگر درست میشه. مثل چی؟ مثلا میگیم آقا این اگر قصد حلال ازش بشه اشکالی نداره. مثل مشترکات، اونها این دلیل شامل اونا نمیشه. دلیل کبرای ما اندراج سقریات به عنوان اولیش واضحه، بقیهش محل اشکال تا سیعتی که تو شروط بعدشون رسیدگی میکنیم. از ثالث شرط سوم آقا لغو نبودن شرط، غرض عقلایی داشتن، اینم واضحه. فقط تو عبارت من توضیح بدم چون واضحه. از ثالث ان یکون من مافی غرض معتدن به دل عقلا، من تو اشکال که نداره میریم تو عبارت توضیح میدم چون الان میرسیم به بحثای سخت‌تر، اونجا بیشتر بحث داره. ان یکون من مافی غرض معتدن به دل عقلا، حالا فقط اندل عقلا، غرض گاهی اوقات نوعیه گاهی اوقات شخصیه، نوعاً او به نظر الی خصوص المشروط له، گاهی اوقات غرض نوعیه گاهی اوقات غرض شخصیه. مثلا لهو فی الدروس، لهو یعنی لخصوص المشروطه، له غرض شخصی هم میشه باشه. بله مثال زده شهید اول به اشتراط جهل العبد بالعبادات، معامله کرده به تو که هذا العبد الا ان یکون جاهلا بالعبادات. خب این چه غرضی توش هست؟ غرضش اینه که عبادت نمیکنه. این دیگه کار بیشتر ما رمزون دیگه کار نمیفته، بذار خرما بر نخیل هی بره بچینه.
مولا نیست نهی از منکر کنه یا یاد بده احکام رو به
مثلا له، نه که حکمش اینه، الان میخوایم دعوا کنیم بوش. مثلا له رفقا این فقط یه بحث کبروی داره، اون بحث کبروی شو شما اول به یه بار باید تحقیق کرده باشید، باید تحقیق کرده باشید کجا؟ اونجایی که صدق عنوان مال رو میخواستید رسیدگی کنید. تو صدق عنوان مال یه دعوایی شد که مال منظور غرض شخصی در مال یا غرض نوعی. حتی محقق خویی علی الله مقامه الشریف اونجا حاشیه زد، محقق خویی حاشیه زد، گفت یه کسی عکس پدر بزرگشه میبینه یه میلیون تومن میره میخرتش، در حالی که این عکس یک ریال هم کاغذ پاره پوره ای پیچه به درد میخوره. میگه این غرض شخصی داره، محقق خوی اینو مثال میزد برای اینکه غرض شخصی، تو رو خدا مغالطه نشه، غرض شخصی موضوع لحکم العقلا به عدم لغویه است. این جمله رو بگید،
عقلا میگن غرض شخصی،
عقلا میگن تو لکه، درسته؟ این درسته، این قاعده. حالا مثال بیانی هم هستا، اما باید اوور نظام فقه ها که بر اساس نوعیت تصویر شده رو باید تحلیل کنیم. محقق خویی با این اشکال میگیره به تقریرهای نوعی از عناوینی مثل مالیت، میگه پس مالیت شخصیه، نوعیت نداره. اینو باید ببینیم چه کار میخواییم بکنیم. این قصه در مورد اینم پیاده میشه،
اینم میشه نوعیش کرد همینا.
ببینیم اینو باید بحث کنیم، من فقط گفتم یه بحث کبروی داره، اینش ارزش داره، برید اینو تکلیفش معلوم کنید ان شاء الله. خب بریم. وقد صرح جماعت بان اشتراط الكيل او الوزن بمكيال معين او میزان معین. آقا مثالش بگیم بیرون. آقا تو شهر ما مثلا این شیء خاص رو با 3 تا کیل میفروشن، با 3 نوع کیل میفروشن، اینجا تعیینش غرض عقلایی داره، لکن تو بلده، اون بلد همه با یه کیل خاصه دیگه، تعیین کیل اونجا
غرض
عقلایی نداره، لغوه. به ان اشتراط الکیل
اینجوری فرض کن منظور که کیلویی نکش، گرمی بکش، یه کیلو نکش، هزار گرم،
نه اون مثال اونجا نیست. اصلا وقتی میگه کیل و اینها، میزان و کیل منظور ادواتن، شما دارید میاریدش رو خود وزن. اونجا ارزش داره، وزن همه جا معنا داره، اما کیل خودش واحده در مقابل وزن، کیل خودش واحده.
میشه درست کرد مثلا یک کیل داریم،
میدونم عبارت این نیست، بفرمایشتون فهمیدم،
من عبارت میگم یک کیل داریم، دو کیلوی، دو تا کیل
داریم، یک کیلوی. اصلا فرمایشتت فهمیدم، اصلا اون موقع اونجایی که با کیل معامله میکنن وزن ندارن. خب همین جوابم دقت بفرمایید. ببین اما بریم تو زمان شیخ حرف بزنیم، 200 سال پیش
وزن نداره، ولی میدونید دو تا کیل مساوی با اون یک کیل هست، مقدارش نداره، مهم نیست، ولی میدونه این کیل بزرگه، اون دو تا هر کدوم
یه فرق چه دو تا کیل.
خب دو تا کیل میگه من برام از این
کیل الان اینجا وقتی که اینجا دوباره موضوع داره عوض میشه، وقتی که معهود و متعارفه که برنجو با کیل بزرگه میفروشن نه با کیل کوچیکه، اما یه بلد دیگه ای با دو تا کیل استفاده میشه. اینجا داریم بحث میکنیم، جایی که بلد کیلش واحده. خب وقد صرح مون فصل على محمد و آل محمد.